بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اخلاق در جلسه گذشته در رابطه با زهد بحث کردیم که زاهد کسی است که نسبت به تجملات دنیوی بیمیل باشه و او رو هدف زندگانی خودش قرار نده، نه اینکه از دنیا استفاده نکنه بلکه هدفش دنیا نباشه. دنیا وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف معنویش باشه و آرزوهای طولانی نداشته باشه. معناش این است که آرزوهای کوتاه مدت و اینکه بالاخره زندگی راحتی هم در دنیا داشته باشه این مشکلی نداره، ولی خیلی طولانی، طول العمل، آرزوهایی که خیلی طولانیه و دراز مدته اینها رو نداشته باشه و به یاد مرگ باشه که مرگ فرا میرسه و باید این مسیر رو به خوبی طی بکنه. روایت از معصوم علیه السلام که می فرماید من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه و بصره عیوب الدنیا داعها و دواعها و اخرجه من الدنیا سالما الى دار السلام. این روایت در کتاب کافی مرحوم کلینی است که من زهد فی الدنیا، کسی که در دنیا زهد رو پیشه کنه، اثبت الله الحکمت فی قلبه، حکمت در قلب انسان ثابت می شود و انطق بها لسانه، لسان انسان همراه با حکمت و برهان قرار می گیره، منطقی صحبت می کنه، حکیمانه صحبت می کنه. و یه همچین انسانی که زاهد در دنیا باشه، این شخص بصره عیوب الدنیا، عیوب خودش رو میفهمه، میفهمه که چه عیبی داره و عیب خودش رو برطرف میکنه. گاهی بعضی ها در جهل مرکب میمانند، فکر میکنن بهترین افراد هستند و بهترین کارها رو انجام میدند و دیگه از خودشون همیشه متشکرند و این افراد حکمت ندارند. خداوند اگر لطف کنه و انسان زاهد باشه، یه مقداری دنیا رو کنار بگذاره و هدف اصلیش رو دنیا قرار نده، به این حالت میرسه که خدا کمکش میکنه. ملائکه‌ای مأمور میشن در کنار انسان، انسان رو راهنمایی میکنن چی کار بکن، چی کار نکن، این کار اشتباهه، اون کار صحیحه. و بصره عیوب الدنیا، عیوبشون رو میفهمند، متوجه میشن. یه افرادی یه بصیرتی، این که ما میگیم بصیرت باید داشته باشیم، بصیرت بعضیش کسبی و اکتسابیه، بعض بصیرت گاهی الهامیه، یعنی گاهی است که خدا به انسان الهام میکنه. که ما معتقدیم مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف گاهی الهاماتی بهشون میشد که با اون الهامات مسیر رو حرکت میکردن. عقلای که در کنار ایشون بودند و خیلی هم وارد بودند، میگفتند این درست نیست این حرکت، ولی امام میفرمود نه، هم راه همینه، باید این حرکت رو انجام بدیم. و بعد خودشون معترف بودند که فرمایش مرحوم امام درست بود. خب این چی بود؟ جز این بود که اینها یک الهاماتی، یک بصیرتی از ناحیه خداوند برای انسان پیدا میشه. چرا؟ چون دنیا رو اگر شما ترک بکنی، این چشمت، چشم ظاهری و باطنیت بصیرت پیدا میکنه. لذا این روایت میفرماید و بصره عیوب دنیا داعها و دواها، که دنیا عیوبش کجاست، کارهای ما کجاش خرابه، این دواش هم چیه، راهش چیه، اینها رو به ما نشان میدهد. عیوب دنیا داعها و دواها و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام، و در این صورته که به دار السلام انسان، یعنی به روز قیامت که انسان محشور میشه با این روحیه که انشالله پاک و منزه و عرض کنم از هر جهت خوب این مسیر خودش رو طی بکنه. خب پس بنابراین زهد در دنیا مخصوصا برای روحانیون، برای اونهایی که در مسیر علم و تقوا حرکت میکنند، باید دو بال داشته باشن. مردم دیگه‌ای که تو این مسیر نیستند، خب اونها مسیرشون ممکنه فرق بکنه، ولی کسی که روحانی شد مسیرش علم است و تقوا، این دو بال رو در کنار هم باید داشته باشه. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی که از شاگردان شیخ انصاری است و خودش مرد زاهدی هم بوده، خب شاگرد شیخ انصاری بوده و در رابطه با مرحوم شیخ یه مطلبی رو نقل میکنه. خب زمان قدیم شاگردها با اساتید خودشون گاهی مسافرت میرفتن، گاهی در کنار اساتید با هم بودن، انس و الفت زیادی با شاگردان داشتند. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی میگوید با شیخ انصاری که استاد من بودیم سفر رفتیم، در سفر در کنار هم بودیم و در راه غذایی نداشتیم، یه مقدار نون داشتیم و غیر از نان غذای دیگری نبود. یک مرد عربی که ظرف ماستی داشت او رو دیدیم، دیگه گفتیم که از این ماست بگیریم، با این نون و ماستی رو بخوریم. اون مرد عرب اون ماست رو قیمت بالایی گفت که در تعبیر میرزا حبیب الله رشدی 4 پول، میگفت این ماست رو 4 پول من میفروشم. مرحوم شیخ انصاری فرمود که این قیمتش 2 تا پوله، نه 4 تا پول. ولی خب او حاضر نمیشد، میگفت نه من 4 پول میفروشم. بالاخره مرحوم شیخ انصاری راضی شد 3 پول این ماست رو بخره، ولی باز اون مرد عرب حاضر نشد. بعد میرزا حبیب الله رشدی میگه ما به مرحوم شیخ انصاری اصرار کردیم که بابا حالا بالاخره 4 پول رو بدیم، این ماست رو بگیریم. مرحوم شیخ حاضر نشد و اون ماست رو به قیمت گران حاضر نشد بخره و نخرید، و یه مقدار آب آوردیم با اون نونهای خشک، نونها رو زدیم توی آب و خوردیم. این غذای ما بود که با مرحوم شیخ انصاری، شیخ انصاری مرجع تقلید شیعیان جهان در اون زمان، با نون خشک و آب غذای خودش رو مصرف میکنه و ماست هم هست، ولی میگه نه، ما ماست رو گرونتر از قیمت نمیخریم و مردم دیگه نمیتوانند. حالا میلیون ها پول پهلوی شیخ انصاریه، پول مال طلبه هاست، مال من نیست، در اختیار من قرار داده شده که من بدم به طلبه ها یا به مستحقین، به فقرا برسونم. و لذا حاضر نشد، همون نون رو با آب خورد، نون خشک رو با آب. مرحوم شیخ انصاری میل میکنه و حاضر نمیشه که یک عرض کنم بر این که چیزی رو که برخلاف قیمت هست، قیمتش بالاتره، او رو بیاد چیکار کنه، مصرف بکنه. لذاست که عرض کنم بر این که در این جور موارد شخصیت افراد، زهد اشخاص معلوم میشه که آیا حاضر هستند زاهدان زندگی کنند، یا اینکه وقتی به مال و منال میرسند زندگیشون عوض میشه، برنامه زندگیشون رو عوض میکنند، ثروت ها و استفاده هایی که برای معمول مردم امکان نداره اونها استفاده میکنند. مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه الشریف نقل میکنن که ایشون خب ثروتمند بود، وضع مالیش خوب بود، پدرانشون در بروجرد املاک زیادی داشتن، ثروت زیادی داشتن، ولی آیت الله عظمای بروجردی وقتی که مرجع علل اطلاق شد و تنها مرجع شیعه ایشون بود، یه موقع پادردی داشتند و اینها رفتن آب گرم محلات. آب گرم محلات برای مداوا رفتن اونجا، خب مردم آب گرم محلات و اون طرف ها همه فقیر بودند. ایشون که میرسن اونجا دستور میدن که گوسفندان زیادی رو بگیرن و اینها رو بکشند و گوشت این گوسفندها رو ما بین فقرا تقسیم بکنند. خب این گوشتا رو همه رو تقسیم کردن. خب اونایی که گوسفندا رو کشته بودن یه مقدار از گوشتا رو برداشتن، کباب بلگی درست کردن برای آیت الله عظمای بروجردی که شما از این کباب بفرمایید. مرحوم آیت الله بروجردی میفرمایند نه، من از این کباب نمیخورم. گفتن بر این که خب گوش رو تقسیم کردیم، به همه فقرا دادیم، به همه رسیده و سهم شما بیش از این میشه، برای شما هم اگر یه نفر از اونها شما رو فرض کنیم، این مقدار گوشتی که برای شما کباب میکنیم این به اندازه نصف اونیست که به دیگران دادیم، کمتر از اونه، شما میل بفرمایید. مرحوم آیت الله بروجردی میفرماید نه، ما از این کباب نمیخوریم و همین کباب رو بدید فقرا بخورن. همون کباب رو تقسیم کردن ما بین فقرا و خودشون میل نفرمودند. فرمودن این بوی این کباب به فقرا برسه و من بیام کباب بخورم و اونها نتونن این کباب رو بخورن، محاله که من از این کباب مصرف بکنم. خب این روحیه ها، این زهدها و این عرض کنم حرکت ها بوده که اسلام رو حفظ کرده، این گذشت ها بوده که باعث شده که انبیای ما، اولیای ما، علمای ما، بزرگان ما آمدن و اسلام رو به این وسیله حفظ کرده. یکی از شاگردان شیخ انصاری در نجف یک مطلبی رو نقل میکنه، خیلی عجیبه. میگه من درس شیخ انصاری میرفتم ولی حرفای شیخ رو نمیفهمیدم. میرفتم درس شیخ انصاری ولی متوجه نمی شدم. بعد خیلی ناراحت بودم که چرا من درس رو نمی فهمم، متوجه نمی شم، هرچی تقریرات رو می بینم، هرچی گوش می دم اینها، ولی متوجه نمی شم. تا اینکه در این قصه به خواب رفتم، در خواب آقا امیرالمؤمنین رو در خواب دیدم. به آقا عرض کردم که آقا من درس ها رو متوجه نمیشم، فهمم یاری نمیکنه، نمیفهمم چیکار کنم. آقا امیرالمؤمنین در گوشش بسم الله الرحمن الرحیم این آیه رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم در گوشش خوندن. صبح که اومد درس، از خواب بیدار شد و خوشحال آمد درس، دید که نه درس رو خوب میفهمه، یه مرتبه یه تغییری درش پیدا شد و درس ها رو خوب میفهمه، متوجه میشه. چند روزی در درس شرکت کرد، دید نه خوب میفهمه، به جایی رسید که دیگه اشکال میکرد، میومد جلوی شیخ انصاری اشکال میکرد، انقلت میگفت، اشکال جواب. بعد خب جزء شاگردان مبرز شیخ انصاری شد به خاطر اون عنایتی که آقا امیرالمؤمنین بهش انجام داده بود، این دیگه جزء شاگردان خوب شد. یه روز مرحوم شیخ انصاری درس که تمام شد، آهسته در گوش این طلبه فاضل فرمود بر این که اون کسی که بسم الله رو در گوش تو خونده، تا ولزالینش رو در گوش من خونده. حالا این شیخ به هیچ کس نگفته بود این داستان و این خواب و این که این اتفاق براش افتاده و آقا امیرالمؤمنین بسم الله رو در خواب به گوشش خونده، اینا رو به احدی نگفته بود. بعد یه مرتبه شیخ انصاری بعد از درس بهش میفرماید اون کسی که بسم الله رو در گوش تو خونده، تا ولزالینش رو در گوش من خونده. خب این واقعا این عجیبه که مرحوم شیخ انصاری این قدرت رو داشت، به خاطر زهدی که داشت، به خاطر تقوایی که داشت، جوری بود که اطلاع از این امور خیلی مهمه برای انسان. و اون طلبه فهمید که شیخ انصاری وقتی جواب این رو میده، اون جوابهاش هم من الله، خیلی از حرفای شیخ انصاری الهاماتی است که خداوند برش عطا فرموده، که میگیم العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. گاهی بعضی ها خیلی زحمت میکشند، خیلی تلاش میکنند، اما اون علمی که باید و شاید براشون حاصل نمیشه، گاهی زلالت براشون پیدا میشه. گاهی یه آدمی میبینی ملا درس خونده، انحراف پیدا میکنه. چرا؟ چون این علم همراه با تقوا نبوده، العلم و نورون براش حاصل نشده، یک درسی خونده ولی اون نورانیت براش حاصل نشده. العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء. اگر نماز شب بخونید، اگر دعا بخونید، اگر توجه به خدا داشته باشید، اگر در کارهاتون توجه بکنید به امورات معنوی، خدا اون علمی که نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء رو به شما عنایت خواهد کرد. و ما باید سعی کنیم روحانی غیر از متخصصین دیگره، اونایی که طبیبن، اونایی که عرض کنم مهندسن، فیزیکدانند، اونها فرق میکنند. شما مسیرتون مسیر خداییست و باید علمی که خدا به شما کمک میکنه و یاری میکنه و علم رو به شما این اعطا میکنه، العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، برای شما انشاءالله حاصل بشه. زهد برای اینه، زهد و تقوا و پرهیزکاری برای اینه که اون علم برای شما حاصل بشه و شما بتونید در مسیر خداوند قدم بردارید و قلمتون و قدمتون و افکارتون در مسیر خدایی باشه. لذاست که من اخلص لله 40 صباحا، اگر 40 روز تسعی کنید اعمالتون خالص برای خداوند باشه، زهرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، که روایت دارد کسی که عمل خودش رو خالص بکنه برای خدا، 40 روز عمل خالص انجام بده که هیچ ریایی در کارش نباشه، فقط لله فلله این اعمال نیک رو انجام بده، اونجا حکمت در قلبش و لسانش جاری میشه. این مهمترین چیزی است که یک روحانی باید انجام بده، که اخلاص داشته باشه و اون نور یقذفه الله فی قلب من یشاء در قلبش حاصل بشه و بتونه ارتباط معنوی و سیم ارتباطیش رو با خداوند متعال برقرار بکنه تا خداوند حکمت رو بر قلبش جاری کنه و لسانش لسان حکیمانه بشه. زهرت ینابی و چشمه های حکمت، بعضی ها میبینید وقتی صحبت میکنن چشمه های حکمت از زبانشون صادر میشه، اون لطف عنایت پروردگار و الهامات غیبی است و عنایت هایی است که از ناحیه خداوند شامل افراد میشه. خداوند به همه ما توفیق بده که این اخلاص در عمل و زهد رو داشته باشیم و عمل بکنیم و مسیر خدایی رو بتونیم به صورت کامل طی بکنیم و انشاءالله هم خودمون هدایت بشیم، هم بریم بتوانیم مردم رو از گمراهی نجات بدیم. انشاءالله که همه موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.